اینجا مشهد است رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. پروردگارا، لطیفا، ای صاحب و دانای نگاه ها، لبخند ها و عشق ها، آینه دل ما را با آفتاب نگاهت روشن گردان و بر سینه های پردرد ما جویبار عشق ایمان را جاری ساز، تا دل خیش را با امید تبسم تو مصفا گردانیم و فرهاد جانمان را به ناز نگاه تو شیرین نماییم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. خوبان همراه، شنونده های عزیز نشرات رادیو دری، سلام بر شما. از این که در یک روز دیگر در خدمت شما هستیم خوشحال هستیم. روزتان به شادی و شادکامی. امیدواریم روز را که شروع کردین و در پیش روی شماست لبالب از نور و بهروزی باشد و موفقیت. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی و اتفاق سایر همکاران در بخش نشرات رادیو دری، از جمله صدا بردار برنامه خانم بابا خانی، از این لحظه در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:55 که پایان نشرات ما می باشد. گوش جان می سپاریم به آیات 58 تا 63 سوره فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی میرد و تسبیح و حمد او را بجا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افسوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید. و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند. و آنچرا در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبغيتني لا فأبغني لأمثال وسل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المعاصم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده وصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك و به حرمت القرآن اعتمد علیک و به محمد المصطفى صلی الله علیه و آله استشفع لدک فعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اغذلي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيق إلا نعمك سلامة أبوابها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأنت منني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 12:55 که پایان نشرات صبحگاهی ما می باشد. در ساعت 7:10 اولین برنامه تولیدی ما یعنی تقویم تاریخ تقدیم حضورتان می شود. رازهای زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 7:20 تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 7:25 شننده برنامه گلبانگ غزل خواهید بود. مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که در ساعت 7:35 پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 8 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمعتان خواهد رسید. بعد از اخبار ساعت 8 کافه صبح را با مدت 55 تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. ضربان عنوان برنامه است که در ساعت 9:05 شننده خواهید بود. بعد از برنامه ضربان از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می شود برنامه انیسه تنهایی را شنونده باشند که مدت زمان پخش این برنامه 15 می باشد. اطفال نازنین سرزمین افغانستان می توانند در ساعت 9:45 شننده برنامه خودشان شاپرک باشند. زنده با زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 10 تقدیم حضور شما سروران گرامی می شود. در ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمعتان خواهد رسید. بعد از اخبار برنامه پند پیران را شننده خواهید بود. در ساعت 11:35 قرار بندگی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد. بعد از برنامه قرار بندگی انعکاس را تقدیم حضورتان خواهیم کرد با مدت 30 دقیقه. آخرین برنامه تولیدی ما آینه حقیقت نام داره که این برنامه را می توانید در ساعت 12:35 دقیقه بشنوید. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/pasttoday_dari تقویم تاریخ را شنونده باشید به مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 27 جوزای سال 1400 هجری شمسی برابر با 6 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق با 17 جون سال 2021 میلادی است. صد و بیست و هشت سال پیش در چنین روزی 6 ذی‌قعده سال 1314 هجری قمری، حکیم الهی میرزا ابوالحسن جلوه، عارف و استاد اخلاق درگذشت. میرزا ابوالحسن جلوه در سال 1238 هجری قمری در احمدآباد هند به دنیا آمد. نسب ایشان با 30 پشت و امام حسن مجتبی علیه السلام میرسد. ایشان در کودکی به همراه خانواده به اصفهان رفت و در آن شهر به تحصیل پرداخت و راه کمال پیمود. در سال 1273 هجری قمری راهی تهران شد و بیش از 40 سال در مدرسه دارالشفا به تدریس حکمت، فلسفه و ریاضیات مشغول گردید. تألیفات میرزا ابوالحسن جلوه نیز گسترده و در خور توجه است که حاشیه بر شفا و اسفار و اثبات الحرکت الجوهریه از آن جمله اند. سرانجام این حکیم الهی 6 ذی‌قعده سال 1314 هجری قمری در سن 76 سالگی در تهران وفات یافت. 96 سال پیش در چنین روزی برابر با 17 جون سال 1925 میلادی، قرارداد منع استفاده از سلاح‌های میکروبی و شیمیایی در جنگ‌ها توسط 29 کشور در ژنو به امضا رسید. بر اساس این معاهده استفاده از هر گونه سلاح میکروبی، گازهای کشنده، سموم شیمیایی و نظایر آنها در جنگ ممنوع شد. از دلایل مهم انعقاد پیمان منع استفاده از سلاح‌های میکروبی و شیمیایی، استفاده گسترده آلمان از سلاح‌های شیمیایی در جریان جنگ جهانی اول بود. با این حال این پیمان تا کنون توسط بسیاری از کشورها نقض شده است. از جمله آمریکا در جریان جنگ ویتنام و رژیم بعث عراق در ایام تجاوز نظامی به ایران این معاهده را به شدت نقض کردند. دلیل این امر آن بود که پروتکل ژنو کاربرد سلاح‌های شیمیایی را در جنگ ممنوع می‌کند، اما گسترش، تولید و مالکیت چنین سلاح‌هایی را ممنوع نمی‌کند. بسیاری از کشورها تا کنون پروتکل ژنو را امضا کردند. از جمله ایران در 5 نوامبر سال 1929 و عراق در 8 سپتامبر سال 1931 به این معاهده پیوستند. اما نقایص این پیمان به همراه نقض مکرر آن توسط اعضا، به ویژه به دنبال حملات شیمیایی وسیع رژیم صدام علیه ایران در دهه 80 میلادی و تلفات هولناک ناشی از این حملات، جامعه جهانی را بران داشت تا در دهه 1990 پیمانی تهیه کند که به نابودی سلاح‌های شیمیایی و نیز عدم گسترش این سلاح‌ها و مواد شیمیایی سمی به کار رفته در آنها در سراسر دنیا رسیدگی کند. لذا در این راستا کنوانسیون منع گسترش، تولید، ذخیره و استفاده از سلاح‌های شیمیایی و نابودی آنها در تاریخ 13 جنوری سال 1993 میلادی در پاریس برای امضا آماده شد و در سال 1997 اجرایی شد. در حال حاضر سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لایحه هلند مسئول اجرای مفاد این کنوانسیون میباشد. تا جنوری سال 2012 188 کشور دنیا با عضویت این سازمان درآمده و این کنوانسیون را تصویب کردند. نود و یک سال پیش در چنین روزی، ششم ذی‌قعده سال 1351 هجری قمری، فقیه متکلم آیت الله میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی درگذشت. آقا میرزا صادق فرزند عالم فقیه و متکلم علامه میرزا محمد آقا معروف به مجتهد کوچک در حدود سال 1273 هجری قمری در شهر تبریز دیده به جهان گشود. در 19 سالگی به همراه برادر بزرگترش به نجف اشرف مهاجرت کرد و 24 سال در آنجا ماند و از محصر اساتید بزرگی استفاده نمود. در سال 1312 هجری قمری به تهران آمد و پس از آن در زادگاه خود اقامت گزید. او علناً با مشروطه غیر مشروع مخالفت کرد و در راه مبارزه با استبداد رضاخانی و کردستان تبعید گشت. با گفته علامه امینی، او یکی از چهره‌های درخشان تشیع بوده است. از این عالم بزرگ بیش از 12 اثر بر جای مانده. سرانجام با دنبال کسالت ذات‌الریه در روز ششم ذی‌قعده سال 1351 هجری قمری در سن 78 سالگی در شهر مقدس قم از دنیا رحلت کرد. چهل و دو سال پیش در چنین روزی 27 جوزای سال 1358 هجری شمسی، رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به منظور استقلال و خودکفایی ایران و از بین بردن فقر و محرومیت به ویژه در روستاها فرمان تشکیل سازمان جهاد سازندگی را صادر کرد. با دنبال صدور این فرمان اقشار مختلف مردم به خصوص دانش آموزان، دانشجویان و جوانان متعهد و تحصیل کرده برای احیا و نوسازی مناطق محروم و رفع محرومیت از کشور بسیج شدند. جهاد سازندگی از متن انقلاب اسلامی متولد شد و با اقدامات اساسی و زیربنایی چهره بسیاری از مناطق محروم این کشور را دگرگون ساخت. خدمات ارزنده جهاد سازندگی در طول 8 سال دفاع مقدس از نقش مؤثر این نهاد انقلابی در حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران حکایت دارد. جهاد سازندگی همچنین در زمینه‌های صنایع روستایی، کشاورزی، دامداری، سدسازی، منابع طبیعی، آبخیزداری و ده‌ها مورد دیگر فعالیت‌های گسترده‌ای در سطح ایران اسلامی و برخی از کشورهای آفریقایی نظیر تانزانیا، غنا و زیمبابوه انجام داده است. جهاد سازندگی در سال 1362 تبدیل به یک وزارتخانه شد و در سال 1379 با وزارتخانه کشاورزی ادغام شد و وزارتخانه جهاد کشاورزی به وجود آمد. 39 سال پیش در چنین روزی برابر با 27 جوزای سال 1361 هجری شمسی، دانشگاه آزاد اسلامی در ایران تشکیل شد. ایده تأسیس این سامانه دانشگاهی در ایران که امروزه یکی از بزرگترین مراکز آموزشی در ایران است و در بیش از 10 کشور دیگر شعباتی دارد، ابتدا در جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران مطرح و به دنبال آن با پیگیری‌های آقای هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی ایران به سرانجام رسید. پس از تأسیس رسمی این دانشگاه در 27 جوزه سال 1361 هجری شمسی در ماه حوت همان سال، اولین آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در 10 شهر این کشور و با حضور 30,000 شرکت کننده برگزار شد که از این میان 3,000 نفر انتخاب و مشغول تحصیل شدند. بر پایه آخرین آمارها در سال 1395 تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 1,600,000 نفر است. و 17 جون برابر با روز جهانی بیابان زدایی است. بیابان زایی بعد از دو چالش تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین با عنوان سومین چالش مهم جامعه جهانی در قرن 21 محسوب می شود. بیابان زایی پدیده است که در نتیجه تخریب زمین ها در مناطق خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب تحت تاثیر عوامل اقلیمی و انسانی پدیدار می شود. در اثر گسترش این پدیده، پوشش گیاهی مناطق از بین رفته و بیابان ها گسترده می شود. بیابان ها در سطح کره زمین وسعت برابر 21 میلیون کیلومتر مربع دارند که حدود 20% خشکی ها را در بر می گیرد. گرمترین آنها صحرای آفریقای شمالی و سردترین آنها صحرای گوبی مغولستان است. در 17 جون سال 1994 میلادی متن کنوانسیون بین المللی بیابان زدایی نهایی شد و 17 جون به عنوان روز جهانی بیابان زدایی در سراسر جهان نامگذاری شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و شنوندگان ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. خداوند متعال آدمی را به گوهر عقل آراسته است و او را بدین وسیله از سایر مخلوقات برتری داده است. با توجه به اهمیت این سرمایه درونی، انسان همواره باید بکوشد تا عوامل رشد و تعالی عقل را پیدا کند و خود را به این صلاح مجهز نماید و از عوامل تباهی عقل پرهیز کند تا مبادا گوهر شریف آدمیت را از کف بدهد. در قرآن و روایات از عقل و خرد و دل و قلب به عنوان مهمترین اجزای روح نام برده شده که بهداشت و پاکیزگی این دو در بهداشت کلی روح بسیار مؤثر است. امام علی علیه السلام می فرمایند: عقل غریزه است که با دانش و تجربه فزونی می‌یابد. شهید مرتضی مطهری.
اسلام یک سیستم قانونگذاری خیلی عجیب دارد که به همون دلیل میتواند با پیشرفت‌های زمان همیشه هماهنگ باشد و بلکه هادی و راهنما باشد، در عین اینکه با انحرافات زمان مبارزه بکند. در اسلام چه چیزهایی وجود دارد که این دین را با خلقت و با نوامیس خلقت که تطور و تکامل از جمله نوامیس خلقت است هماهنگ کرده؟ یکی از اون رمزها و رازها این اصالتی است که در اسلام برای عقل قائل شده است. تحقیقا شما هیچ دینی را به هیچ کتاب آسمانی را پیدا نمی کنید که به اندازه اسلام برای عقل ارزش و اصالت قائل شده باشد.
عقل آدمی در اثر مستی که حاصل از نوشیدن شراب باشد یا انجام گناه ضعیف می شود و روح به تباهی می گذارد. بنابراین انسان برای بالا بردن رتبه انسانیت در خود باید بکوشد جلوه تباهی عقل را بگیرد. علی علیه السلام فرمودند: بر عاقل است که خود را از مستی ثروت، مستی قدرت، مستی علم، مستی مدح و مستی جوانی نگه دارد، زیرا برای هر یک از اینها بوی پلیدی است که عقل را می‌زداید و وقار را کاهش می‌دهد. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا و حضور دیگر، خداوند مهربان نگهدارتان.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ شنیدنی در آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید. یاران و دوستان موافق و همراه گلبانگ غزل، سلام و سلامتی هزار بار تقدیمتان که ذائقه هنرپسند دارید و پای شنیدن صدای رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران نشسته اید. سلامگوی امروزتان وفا هستم که با همراهی سرکار خانم بیات آمده ایم تا صدای هنرمند توانا علیرضا قربانی بر شعر زیبای از هوشنگ ابتهاج را پیشکش حضورتان کنیم.
ارغوان شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟
ارغوان شاخه هم خونه جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست.
من در این گوشه که از دنیا بیرون است، و آسمانی بسرم نیست، از بهاران خبرم نیست. آنچه میبینم دیوار است، آه این سقف سیاه، آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را برمی گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند.
در این گوشه خاموش فراموش شده، یاد رنگی
سویی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هر چه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر خاموشی این دخمه نینداخته است. هم در این گوشه خاموش فراموش شده، که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطرم گریه می انگیزد.
در این گوشه خاموش فراموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد، گریه می این چه رازیست که هر بار بهار با غذای دل ما می آید، ارغوان ارغوان تو بر افراشت نباش، تو بخواه
چه با من اینجاست رنگ رخ باخته است، آفتاب هرگز گوش چشمی هم بر خاموشی این دخمه نینداخته است. افتخار همراهی امروزتان را به شوق تقدیم گلبانگ دیگر و ذکر خداحافظی می سپاریم و همه شما را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از گلبانگ غزل برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است و مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان، در ادامه برنامه گذشته با شما از مولانا حسین واعظ کاشفی نویسنده پرکار، عالم جامع علوم دینی، منجم، مفسر قرآن کریم و ریاضیدان برجسته ایرانی در قرن نهم هجری قمری سخن می گوییم. اندیشمندی که در عرصه های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. ما در طی چند برنامه برخی از این آثار را معرفی و بررسی می کنیم. امیدواریم همراه ما باشید. گفتیم که کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامع علوم دینی، منجم، مفسر قرآن کریم، ریاضیدان و واعظ تأثیرگذار و برجسته دوره تیموریان بود. تحصیلات اولیه را در سبزوار که در آن زمان مهد دانش بود طی کرد و پس از آن عازم مشهد و هرات شد. وی سالها به کار وعظ و تبلیغ معارف دین و مکارم اخلاق اشتغال داشت و در دوران سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیر علی شیر نوایی مقام وعظ و خطابه که مخصوص محدثان و علمای بزرگ بود در هرات به کاشفی داده شد. همچنین گفتیم که واعظ کاشفی تألیفات بسیاری به نظم و نثر دارد و کتاب روضت الشهدای او را بررسی کردیم. دوستان، واژه فتوت و بخشندگی، دهش، مروت، کرم، جوانمردی و مردانگی معنا شده است. فتوت ویژگی فردی است، اما از آن زمان که با تصوف درامیخت وارد حوزه اجتماعی شد. هر یک از بزرگان تصوف متناسب با مشرب فکری خود تعریفی عارفانه از فتوت ارائه دادند. رابطه فتوت با تصوف بسیار دیرینه است. تصوف فتوت را آیینی کرد و مدارج، مناسک، مرامنامه و آدابی برای آن فراهم آورد. با گسترش فرهنگ و مفاهیم مربوط به فتوت، طبعاً نگارش رساله های مستقل در این باره نیز آغاز شد و این نوع کتاب ها خود به مکتب و شیوهی بدل شد که به آن فتوت نامه نویسی می گویند و از مدارک و منابع مهم در تاریخ فرهنگ و معنویت اسلامی به شمار می روند. نخستین نویسندهی که یک رساله کامل را به فتوت اختصاص داد، عبدالرحمن سلمی در گذشته به سال 412 هجری قمری بود. فتوت نامه نویسی به تدریج رشد قابل ملاحظهی کرد و با ورود اصناف و پیشوران به آن ماهیتی پیچیده یافت که از منظر فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی و سیاسی بسیار اهمیت دارد. گسترش فرهنگ فتوت و جوانمردی در ایران به تدریج به قرن‌های نهم و دهم هجری رسید و در عهد صفوی فتوت در میان عامه مردم ایران رواج بسیار یافت. نتیجه این رواج تألیف فتوت‌نامه‌های بیشمار است که در دوران صفویه تحریر شده است. بیشتر فتوت‌نامه‌هایی که از دوره صفوی به بعد نوشته شده است به علت عامی بودن نویسندگان و کم سواد بودن کاتبان آنان نثری پرغلط و سست دارند. فتوت نامه سلطانی اثر مولانا حسین واعظ کاشفی برجسته ترین کتاب حوزه فتوت و از جمله مهمترین کتاب های تصوف فتوتی است. به اعتقاد محققان حوزه فتوت و جوانمردی، مفصل ترین رساله در مورد فتوت صوفیانه چه به زبان فارسی و چه به زبان عربی فتوتنامه سلطانی واعظ کاشفی است که به شاخه نقشبندی تصوف تعلق دارد. در این کتاب نادرترین اطلاعات پیرامون اخلاق، مراسم تشرف، جامه در پوشیدن و روابط رایج در انجمنهای گوناگون از جمله سقاها، وزنبرداران، کشتیگیران، داستانگویان و معرکه گردانان وجود دارد. آنچه این کتاب را در میان کتاب‌های هم ارز خود بالاتر از همه برده است، اطلاعات گرانبهایی است که از سیر تطور فتوت میتوان به دست آورد. این کتاب نشان می‌دهد که فتوت تا نزدیکی قرن 15 میلادی همچنان در ایران شایع و گسترده بوده است.
چیدن شاخه گلی از باغ معرفت،
شاخه گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
فتوتنامه سلطانی از جهات متعدد دیگری هم اهمیت دارد. دینپژوه معاصر استاد رسول جعفریان با استناد به خطبه و برخی دیگر از جستارهای فتوتنامه سلطانی معتقد است که این اثر در مسیر فراگیری مذهب شیعه در ایران نشانه‌های تحول اعتقادی به اثناعشری را نشان می‌دهد. فصل نهم این کتاب و در کیفیت میان بستن اختصاص دارد. این رسمی خاص میان فتوتیان است که ملا حسین آداب آن را بازگو کرده است. در ضمن این مبحث دو خطبه نقل کرده که نام 12 امام در آن ذکر شده و خطبه دوم کاملا شیعی است. استاد محمد جعفر محجوب فتوتنامه سلطانی را تصحیح کرده و در مقدمه مفصلی که بر آن نوشته تاریخ فتوت، خصوصیات فتوتنامه سلطانی و نسخ خطی آن را بیان کرده است. محجوب در میان آثار واعظ کاشفی فتوتنامه را در ردیف با ارزشترین آثار وی برشمرده است. محجوب معتقد است که در میان متن‌های قدیم و جدیدی که در دو زبان فارسی و عربی درباره آیین فتوت و روش جوانمردان نوشته شده است، فتوتنامه سلطانی از همه مفصل‌تر، جامع‌تر، منظم‌تر و دقیق‌تر است. در فتوتنامه‌هایی که کم و بیش به اصول فتوت پرداخته، مؤلف به سوابق مطلب و اثبات آن نظری نداشته است. این که راه و رسم از چه کسی به یادگار مانده و یا داستان پدید آمدن برخی ابزار چه بوده است مورد توجه فتوتنامه نویسان نبوده است، اما حسین واعظ کاشفی تمام این مطالب را با دقت نظر و مراقبت تمام شرح داده و کوشیده است که در باب این آیین و تمام جزئیاتی که بدان مربوط می شود هیچ حرفی را ناگفتن نگذارد، تا کسی که به کتاب وی مراجعه می کند از رجوع به هر کتاب دیگری در این موضوع بی نیاز باشد. منابع کاشفی در فتوتنامه سلطانی در درجه اول تجربه ها و آموزش های خود او بوده و پس از آن از کتاب های فراوانی که مطالعه می کرده بهره کافی برده است. احیاء و علوم الدین امام محمد غزالی، کشف المحجوب حجویری و فتوتنامه کمال الدین عبدالرزاق کاشی از مهمترین منابع کاشفی در تدوین فتوتنامه سلطانی بوده است. فتوتنامه سلطانی در 7 باب تدوین شده که تقریبا تمام مسائل کلی و جزئی، آداب و امور مربوط به فتوت و فتوتیان و اصناف و سلاسل آنها را در بر می گیرد. این کتاب در فهم تاریخ فرهنگی، معنوی و اجتماعی ایران بسیار حائز اهمیت است. از اخلاقیات گرفته تا عقاید عامه و تصوف فتوتی و آداب معنوی پیشوران و اصناف گوناگون و عقاید و مسائلی که در هیچ منبع دیگری بدین تفصیل بدان پرداخته نشده است در آن آمده است. حسین واعظ کاشفی با تسلط بر موضوع و ذوق تدوین و همچنین نثر خوب دایره المعارفی در فتوت و فرهنگ عامه خلق کرده است که از مهمترین منابع در این موضوع محسوب می شود. این کتاب از نظر ذکر آیات و احادیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت علی علیه السلام و سایر امامان معصوم علیهم السلام در موضوع فتوت و یا تأویل آن احادیث به این موضوع بی همتاست. ذکر اصطلاحات خاص و مخصوص فتوت و اسامی برخی اشیاء و امور مربوط به ایشان و توضیح درباره پیشینه و فلسفه آنها موجب شده که فتوتنامه سلطانی جامع ترین کتاب در میان کتاب‌های همسنخ خود به شمار رود. خب دوستان و یاران همراه، انشاءالله ادامه سخن را در برنامه آینده با شما عزیزان پی می‌گیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم نوری صدا بردار و خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه از همگیتون خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.